أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در باب مقدمه حرام مرحوم محقق خراسانی در مسئله تفصیل داده اند بین مقدمه حرام که علت تامه حرام باشه، یعنی به نحوی باشد که با تحقق اون ذل مقدمه قهرن محقق بشه و هیچ عامل دیگری حتی اراده انسان هم در تحقق اون دخیل نباشه، و بین مقدمه‌ای که علت تامه حرام نباشه. خب این تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، اشکالاتی به این تفصیل شد که نتیجه این شد که تفصیل محقق خراسانی صحیح نیست. مرحوم محقق حائری تفصیل دیگری در مسئله دادند. ایشون هم ابتداءً مقدمی فعل حرام رو تقسیم کرد به دو قسم، فرمود بعضی از افعال حرام فی نفسه مبغوض مولا هستند، چه از روی اراده صادر شوند و چه بدون اراده، مثل قتل. کشتن یک انسان مبغوض مولاست، چه اراده ای در کار باشد برای قتل چه نباشد. البته اگر از روی اراده نباشد استحقاق عقوبت نداره، اما مبغوضیتش باقی است. قسم دوم افعالی هستند که در صورت تحقق از روی اراده مبغوض مولا هستند، اما اگر از روی اراده انجام نشه مبغوضیت نداره، مثل شرب خمر. شرب خمر به دو صورت میتونه اتفاق بیفته. یه وقت ممکنه کسی اشتباهاً به گمان این که این آب لیوان رو سر بکشه، یا مثلا کسی رو مکره به شرب خمر کنن، دست و پاش رو ببندن و خمر رو در حلق او بریزن. خب اینجا شرب خمر از روی اراده و قصد صورت نگرفت. یه وقت خودش با اراده و قصد شرب خمر میکنه. قسم یعنی اون صورت اول مبغوض مولا نیست، اما صورت دوم مبغوض مولاست. پس بعضی از افعال حرام به گونه ای هستند که مبغوضیت اونها نزد مولا منوط به اراده و قصد اون افعاله. بدون قصد و اراده لم یکن مقبوزن اندل مولا. محقق حائری بین این دو قسم از افعال حرام تفاوت قائل شده. می فرماید اگر مقدمه حرام از قبیل قسم اول باشه، یعنی فعلی باشد که اراده در مبغوضیت فعل حرام عند المولا تأثیری نداره، این محکوم به حرمت غیریه است، چون اگر ما به وجدان رجوع بکنیم و ببینیم نسبت به یک چیزی تنفر داریم، قهرن بین تنفر از اون شی و تنفر از علت تامه اون ملازمه وجود داره. یعنی همون دلیلی که محقق خراسانی بر ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه اقامه کردن. اگه خاطرتون باشه آی آخوند قائل به ملازمه شد و فرمود مقدمه واجب شرعاً واجبه و بهترین دلیل بر ملازمه وجدانه. خب محقق حائری که خودشون مثل آقای آخوند قائل به ملازمه است و دلیل وجدان را هم پذیرفته، قهرن در این قسم به همون دلیل حکم به حرمت غیری مقدمه میکنه. میگه مقدمه یک حرام اگر از قبیل افعالی باشد که نزد مولا مبغوضه، چه از روی حرام باشه چه نباشه، چه از روی اراده باشه چه نباشه، این موجب تنفره. وقتی نسبت به اون فعل حرام چنین تنفری باشه، نسبت به مقدمات و علت تامه اون هم این تنفر هست. پس دقت کنید، اگر حرام ما از قبیل قسم اول باشد، مقدمات اون و علت تامه اون حرام می شود به همون دلیل وجدان. چیه انگار تردید داری؟ البته در مورد علت تامه و مقدمه فعل حرامی که مبغوض عند المولاست، چه صدور عن ارادتن و چه صدور عن غیر ارادتن داشته باشه، گفتیم تارتن این علت تامه یه امر بسیطه و اخرا یک امر مرکب. اگر بسیط باشه قهرن حرام است و بدون تردید حرمت غیری برای اون ثابت میشه. اگر مرکب باشه، چون حرام صرفاً به ترک یکی از مقدمات محقق نمیشه برخلاف واجب، بالاخره انجام همه مقدمات حرامه و اگر مثلا از 10 مقدمه 9 تا رو انجام داد، یکی باقی موند، اون آخری حرمت تعیینی پیدا میکنه، دیگه تعیینن حرام خواهد شد و حرمتش هم قهرن البته حرمت غیریست، چون مقدمیت داره برای خود فعل حرام. اما قسم دوم، قسم دوم یعنی اون افعالی که اراده مکلف در مبغوضیت اون عمل نزد مولا نقش دارد، مثل شرب خمر که مثال زدیم. خب در این قبیل از افعال تحقق حرام میتواند چند منشأ و عامل داشته باشه و عدم تحقق حرام هم کذالک. اگه یه حرامی مثل شرب خمر بخواد در خارج محقق بشه، قهرن باید همه مقدمات فراهم بشه، اراده هم محقق بشه تا خود فعل حرام تحقق پیدا کنه. اگر این عمل بخواد محقق نشه، یعنی شرب خمر در خارج واقع نشود، عدم تحقق شرب خمر میتواند مستند به نبودن یکی از مقدمات بشه، همچنان که میتواند مستند به نبودن اراده بشه. مثلا فرض کنید معاذ الله کسی میخواد شرب خمر کنه، بره همه ابزار و وسائل و مقدمات رو فراهم کنه، خمرم بیاره، این خمر یه دفعه مثلا ظرفش بریزه و همش خالی بشه، خب اینجا حرام محقق نمیشه، اینجا یکی از مقدمات محقق نشه. یه وقت همه این مقدمات حاصله اما اراده در او به وجود نمیاد، اون لحظه‌ای که عرض به حضور شما مثلا میخواد این لیوان رو مقابل دهانش بیاره و در دهانش بریزد، اراده نمی کنه. پس فقدان اراده یا فقد یکی از مقدمات می تواند مانع تحقق حرام بشه. خب حالا اگر ما بخوایم نبودن حرام را مستند بکنیم به یکی از این دو عامل، کدام مقدمه؟ دقت کنید، یعنی اگر بخواد جلوی وقوع حرام گرفته بشه، یه حرامی تحقق پیدا نکنه، کدام یکی از این دو عامل مهمتره؟ آیا ترک یکی از این مقدمات مهمتره یا نبودن اراده؟ کدوم مقدمه؟ اونی که در بین این دو عامل تأثیر بیشتر و مهمتری دارد در عدم تحقق حرام کدامه؟ احسن، اینه که اراده نباشد. و الا همه مقدم، ببینید مقدمات هم اگر یکیش نباشه این تحقق پیدا نمی کنه. اما مهمتر از اون نبودن اراده است، اونی که اصل و اساس برای وقوع حرام اراده وقوع حرامه. خب حالا ببینیم آیا اراده در این مقام چه نقشی داره. فرض اینه مبغوضیت فعل هم به خاطر اراده است. اینجا ما دو فرض میتونیم بکنیم، تارتن اراده رو یک امر غیر اختیاری بدانیم و اخرا اراده رو یک امر اختیاری. اگر گفتیم اراده یه امر غیر اختیاری است، که خب اساساً باید حرمت اون رو کنار بگذاریم. دیگه نمیتونیم بگیم حرامه، چون طبق فرض عدم حرام مستند شده به عدم اراده، و عدم اراده هم یه امر غیر اختیاری است، و از اونجا که امر غیر اختیاری نمیتواند متعلق یکی از احکام خمسه تکلیفیه بشه، پس نمیتواند متصف به حرمت هم بشه. اما اگر اراده را یک امر اختیاری دانستیم، طبیعتاً میتونه متعلق تکلیف واقع بشه و میتونیم اون رو متصف به حرمت بنماییم. پس ببینید محصل تفصیل محقق حائری چی شد؟ اینو اونایی که حالا یا دیروز نبودن یا حواسشون ناخواسته پرت شده دقت کنن که محقق حائری بین چی تفصیل داده و تفصیل ایشون در باب مقدمه حرام چیه. ایشون ابتداءً فعل حرام یا به تعبیر دیگر ذل مقدمه حرام رو تقسیم کرد به دو قسم. فرمود فعل حرام تارتن به نحوی است که اراده در مبغوض بودن اون اندل مولا تأثیری ندارد، مثل قتل. و قسم دوم اون حرامی است که اراده در مبغوضیت اون نقش داره. در قسم اول عرض به حضور شما که اراده در مبغوضیت فعل حرام نقش نداره، خب قهرن اراده اصلا جزء مقدمات نیست تا ما بخوایم بحث کنیم متصف به حرمت می شود یا نمی شود. لذا میریم سراغ سایر مقدمات. اون مقدمات اگر علت تامه حرام باشند قهرن حرام می شوند و متصف به حرمت غیری، به شرط این که بسیط باشند، یعنی یک مقدمه بیشتر نباشه. اما اگر چند مقدمه باشند و علت تامه حرام مرکب باشد، اونگاه تحقق حرام منوط میشه به فراهم آمدن همه مقدمات. چون یک مقدمه اگر نباشه حرام محقق نمیشه. پس فرض کنیم اگر 10 مقدمه باشه این تا 9 رو انجام بده این حرام نیست، اما اون آخری که دیگه میشه جزء اخیر علت تامه حرام میشود تعیینن. خب این عرض به حضور شما در مورد قسم اول. اما قسم دوم یعنی اون افعالی که مبغوضیتشون دائر مدار اراده است، خب اینجا دیگه همه چیز بر محور اراده میچرخه، یعنی که انه ما با سایر مقدمات کاری نداریم. اینجا دو حالت داره، یا اراده رو امر اختیاری میدانیم یا امر غیر اختیاری. اگر اراده رو امر اختیاری دانستیم قهرن میتونه متعلق حرمت بشه. ما بگیم اراده حرامه و اگر گفتیم اراده امر غیر اختیاری است، طبیعتاً اتصاف به حرمت نمیتونه پیدا بکنه. فرض اینه که سایر مقدمات هم فایده‌ای ندارن، همه چیز دائر مدار اراده بوده. این محصل سخن محقق حائری است، درر الفوائد صفحه 130-132. ملاحظه فرمودید تفاوت تفصیل محقق حائری با تفصیل محقق خراسانی چیه؟ ایشون در همه افعال حرام، چه اونهایی که اراده در مبغوضیت اونها نقش دارد و چه اونها که ندارد، فرمود اگر مقدمه از قبیل علت تامه حرام باشه این حرام، اما اگر از قبیل علت تامه نباشه حرام نیست. خب اینو ما رد کردیم. ایشون ابتداءن بین افعال حرام تفکیک میکنه. پس تفصیل محقق حائری کاملا متفاوت از تفصیل مرحوم حائری است. خب حالا این تفصیل تمام یا نه؟ اینجا اشکالاتی شده به محقق حائری، از جمله اشکالات اشکالی است که امام رحمت الله علی به ایشون کردن. امام به استادشون اینطور اشکال کردن که ما در باب مقدمه حرام داریم بحث میکنیم آیا مقدمه حرام متصف به حرمت غیری هست یا نه، همطور که در مورد مقدمه واجب بحث میکردیم. خب در مقدمه واجب بحث ما این بود که آیا بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه هست یا نه، آیا ما میتوانیم از این که شارع مثلا فلان چیز را واجب کرده کشف کنیم مقدمش هم واجبه یا نمیتونیم کشف کنیم. در مسئله مقدمه حرام بر همین منوال بحث از ملازمه بین حرمت ذل مقدمه و حرمت غیری مقدمه است. یعنی ما آیا میتونیم از مثلا حرمت قتل یا حرمت شرب خمر کشف کنیم مقدمات اینها هم حرامه؟ مقدمات قتل، مقدمات شرب خمر، آیا میتونیم استکشاف کنیم حرمت غیری مقدمه رو یا نه؟ اینو عنایت بفرمایید. حالا محقق حائری مطلبی فرموده که ما را از این بحث خارج میکنه در رابطه با قسمی از این، یک قسم از این دو قسم. ایشون در واقع در قسم اول اومد اراده را به کلی از دائره مقدمات خارج کرد، چون گفتن اراده نقشی در مبغوضیت نداره. یعنی اراده کاره ای نیست. وقتی میگه نقشی در مبغوضیت نداره، یعنی سایر مقدمات تأثیر داره در وقوع حرام، اراده نقشی نداره، کاره ای نیست، لذا اراده شد بیخاصیت. اما در قسم دوم اراده را در مبغوضیت اون فعل دخیل دانست، یعنی میخواهد، یعنی میخواست اراده رو در ردیف یکی از مقدمات قرار بده، بگه مثلا شرب خمر برای آن که در خارج تحقق پیدا کند 11 تا مقدمه میخواد، 10 تاش مقدمات خارجیه، یکیش هم اراده است. ایشون هدفش این بود اراده را در زمره یکی از مقدمات قرار بده، اون وقت بعد بیاد بحث کنه که حرام هست یا نیست. ولی ببینیم آیا واقعا توانسته این کار رو بکنه یا نه. با بیانی که ایشون کردن در واقع اراده رو از جایگاه مقدمه بیرون آورده و بر جایگاه ذل مقدمه نشانده، دیگه کنه اون رو از ردیف مقدمات خارج کرده. چرا؟ دقت کنید تو بیانی که ایشون در مورد قسم دوم داره، ایشون فرمود قسم دوم از افعال، افعالی است که فی نفسه مبغوض مولا نیست، خودش فی نفسه مهم نیست، مهم اینه که از رو اراده انجام بشه یا بدون اراده. شرب خمر اگر از رو اراده و قصد انجام بشه میشه مبغوض مولا، ولی اگر از روی اراده نباشد مبغوض نیست. همین سخن رو دقت کنید، تحلیل کنید، ببینید لازمه این سخن اینه شرب خمری مبغوض مولاست که ان ارادتن صادر شده باشد. خب پس اراده میشه جزئی از المقدمه، اراده دیگه مقدمه نیست. یعنی که انه عنوانی که حرمت روی اون رفته و مبغوض قرار گرفته یه عنوان مرکبه، الشرب الخمره معل اراده، نه شرب خمر، فعل شرب خمر به تنهایی دیگه حرام نیست، بلکه شرب خمر از روی اراده حرام، یعنی که انه متعلق حرمت یک امر مرکبه، یکی شرب خمر و یکی اراده‌ای که انسان برای این فعل در افق نفس او شکل میگیره. پس اراده دیگه مقدمه نیست، بلکه چیه؟ اراده ذل مقدمه است، مقدمه نیست.
اراده کن آخره اما اراده که آدم بوده
چی؟
اراده که آخر نکنشن نیوانم خود بخورم اما اراده ایست که آدم بوده،
خب یعنی میخواد بگی جزء مقدم، جزء ذل مقدمه نیست یا هست؟ بالاخره نه، بالاخره شما ببینید این اشکال، میخواد حرف امام رو اشکال کنید یا میخواد قبول کنید؟ حرف ایشون اینه، اشکال ایشون به محقق حائری این است که لازمه بیان شما و تفصیلی که در مسئله داده اید این است که اراده همانند خود فعل و در کنار شرب خمر متعلق حرمت نفسی بشه، نه حرمت غیری. وقتی از ردیف مقدمه اومد در جایگاه ذل مقدمه قرار گرفت، این دیگه حرمت نفسی پیدا باید بکنه، نه حرمت غیری. عنایت فرمودید. و این با اصل بحث ما سازگار نیست. ما بحثمون در حرمت غیری مقدمه است. نتیجه و لازمه سخن محقق حائری چیه؟ حرمت نفسی اراده است، چون اراده مهمترین مقدمه است در قسم دوم. قسم اولم که اراده هیچ نقشی نداره. با همین دیگه ایشون میخواد بگه اشکال تفصیل شما اینه. این در مناهج الوصول جلد یک صفحه 416، تهذیب الاصول جلد یک صفحه 283، البته ما 416 و 17، اینم 283 و 284. دقت بکنید. خب حالا این اشکال امام به محقق حائری وارده یا نه؟ بله. ببینید، اگر این اشکال رو بخوایم بررسی بکنیم، رو این نکته باید توجه بکنیم که در قسم دوم از افعال حرام که اراده در مبقوضیت فعل حرام دخالت داره، باید ببینیم این کیفیت دخالت چگونه است. تارتن اراده جزء الموضوعه، یعنی مثلا مولا در مقام بیان تکلیف می‌فرماید شرب الخمر مع ارادته حرامون، یعنی مجموع این دو را روی هم متعلق حرمت قرار میده. خب اینجا قهرن شرب جزئی از فعل حرام، اراده هم جزئی از اون. قهرن این دو هر کدام به عنوان جزء الموضوع متعلق حرمت نفسی واقع میشن. دیگه اینجا اصلا بحث حرمت غیری نیست. اما واقعا محقق حائری منظورش اینه؟ یعنی واقعا ایشون میخواد بگه حرمت میره روی فعل به زمیمه اراده که هر یک جزئی از موضوع حرامون باشند، یا نه ایشون در واقع اصلا چیز دیگه میخواد بگه؟ در قسم دوم ایشون میفرماید فعلی که صدر عن ارادتن، فعل صدر عن ارادتن غیر از فعل مع ارادتنه. یه وقت میگه شرب الخمره مع الاراده مجموعاً حرامون، اینجا حرمت رو برده روی این مجموع، این دو با هم شدن حرام. قهرن حرمت همطور که به شرب خمر میخوره به عنوان یک جزء، به خود اراده هم میخوره به عنوان جزء دیگر. اما محقق حائری اینجوری حرام نکرده شرب خمر را. ایشون چی میگه؟ میگه شرب الخمره به عنوان یک فعل به تنهایی حرام است اگر ریشش اراده باشه. یعنی اراده رو از جایگاه حرمت نفسی پایین آورده. ایشون نمیخواد اراده رو ببره تو جایگاه حرمت نفسی، نمیخواد اراده رو جزء موضوع قرار بده، بلکه در واقع اراده عرض به حضور شما مثل قید طهارت در نمازه. ببینید یه وقت میگوید سلم مع طهاره، خب سلم مع طهاره اینجا درسته تقید جزئیت داره، یعنی از صلات مقیدن الی طهاره واجبه، ولی این معناش اینه که معناش این نیست که طهارتم جزئی از صلاته. فرق است بین تقید و خود قید. صلات مقید به طهارت واجب است، یعنی خود تقید جزئی از اون واجبه، اما خود قید دیگه جز محسوب نمیشه. تقیدون جز اون ولقیدو خارجو، همیشه اینجوریه، تقید جزء موضوعه ولی قید خودش خارجه. اینجا هم همینطوره، اینجا حرمت رفته روی شرب الخمر الصادر عن ارادتن. خب پس شرب خمر مقید به اراده موضوع حرمت قرار گرفته، یعنی تقید شرب خمر به اراده جزء موضوع هست، اما خود اراده جزء موضوع نیست، اراده خارج از به اصطلاح دائره حرام نفسی است. اراده مثل سایر مقدمات و در ردیف سایر مقدماته. چی فرمودید آقا؟ چرا؟ یعنی چه تو موضوع؟ نه نه، یه اراده است، اما این اراده در همون ردیف مقدمات. حالا اول و آخر بودنش مهم نیست، ما که میگیم از همون اوله، ولی اینش مهم نیست. مهم اینه که اراده قید نیست، جزء نیست، یعنی قید شرب حرام به گونه ای که حکم روی او بره نیست. تقید به اراده جزئه، اما خود اراده به عنوان قید خارج از دائره حرمت نفسی است. لذا به نظر میرسه این اشکال عرض به حضور شما به محقق حائری وارد نیست. حالا ما یه جنبندی باید داشته باشیم بالاخره این تفصیل درسته یا نه، و یه جنبندی از بحث مقدمه حرام داشته باشیم، و یه اشاره مختصری هم به مقدمه مکروه بکنیم، چون مقدمه مستحب رو بحث کردیم، مقدمه حرام هم بحث کردیم، یه مختصری هم از مقدمه مکروه بحث کنیم، انشاءالله اگه بشه فردا وارد در بحث زد بشیم. الحمدلله رب العالمین. یا الله.